ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجای این جهان پهناور که هستید به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان 25 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. الهه روانجات هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش سخت همکارانم همراهی میکنم و فرهنگ قویمی در صف نخست این همکاران است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او در پایان دیدار خود در هلسینکی در نشستی خبری شرکت کردند و به گفته آقای ترامپ گفتگوهای آنها درباره موضوعات متعددی از جمله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، بحران سوریه، غیر اتمی شدن کره شمالی و ایران بوده است. در آغاز نشست خبری ولادیمیر پوتین گفتگوهایش با دونالد ترامپ را موفقیت آمیز و مفید خواند و گفت که دو کشور امروز در پی حل مشکلات گذشته هستند. آقای پوتین همچنین با اشاره به سخت‌ترین رژیم‌های نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت نگرانیش از خروج آمریکا از برجام را با آقای ترامپ مطرح کرده است. دونالد ترامپ نیز با اشاره به اینکه اهمیت فشار بر ایران را به پوتین تاکید کرده گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران از موفقیت جنگ علیه داعش در سوریه فرصت طلبی کند. در نشست خبری رهبران دو کشور سوالاتی نیز درباره موضوع دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2016 آمریکا مطرح شد. ولادیمیر پوتین چند بار مداخله کشورش در انتخابات آمریکا را رد کرد و گفت هیچ مدرک مستندی در این باره وجود ندارد. در ایران 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بازداشت و احکام صادر شده برای بعضی از دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کردند و خواستار حمایت وی از بازداشت شدگان شدند. متن این نامه روز دوشنبه در وبسایت انصاف نیوز منتشر شده است. به نوشته این نامه در ماه‌های اخیر به ویژه پس از اعتراضات دی ماه سال 96 عده‌ای از دانشجویان سراسر ایران به دست نهادهای امنیتی بازداشت شدند و اخباری حاکی از صدور احکام قضایی سنگین علیه آنان منتشر شده است. این استادان افزودند که نهاد بازداشت کننده بسیاری از دانشجویان وزارت اطلاعات است و عطف به مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی خواستار این شدند که او بدون فوت وقت دستور توقف کامل روند قضایی پرونده‌های دانشجویان را صادر کند. پیش از این در اوایل تیر ماه تجمع‌های دانشجویی در اعتراض به احکام صادر شده برای چند تن از دانشجویانی که در اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته بازداشت شده بودند در تهران برگزار شد. همچنان در ایران ده‌ها تن از نمایندگان کارگران سراسر ایران در اعتراض به آنچه دست‌اندازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منابع سازمان تأمین اجتماعی نامیدند در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تجمع که روز دوشنبه در روز تأمین اجتماعی برگزار شد، کارگران گفتند برداشت از ذخایر این صندوق کارگری آن را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. بر پایه این گزارش فتح‌الله بیات دبیر خانه کارگر شرق تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری حق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه داری کل وارز می شود گفت تأمین اجتماعی حق الناس است و کسی حق ندارد بدون اجازه بیمه پردازان حق و حقوق آنها را سلب کند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، دولت و برخی از نمایندگان مجلس میگویند این اقدام برای افزایش شفافیت مالی در تأمین اجتماعی انجام میشود، اما کارگران و شماری از کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی کردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در پایتخت فنلاند خواهیم شنید.
دخالت ایران در سوریه تا اونجایی معنی داشت برای روسیه، تا اونجایی معنی داشت برای اسد که ایران نیروهای وابسته به خودش رو بتونه به اونجا ببره و بتونه با اپوزیسیون سوریه مبارزه بکنه و رژیم اسد رو حفظ بکنه. خب این مسائل انجام شده.
خانواده کاووس سید امامی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شکایت کردند.
ما از همون موضوع این مورد رو داشتیم، اما ما نیاز داشتیم که یک سری لوازم اولیه برای این که بتونیم موفق بشیم توی طرح این شکایت و نتیجهش و نتونند روبروی این ایستادگی کنند به دست بیاریم.
و رئیس جمهوری ایران خواستار ادامه حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است.
به نظر میرسه که علاقه من هستن که زنها در چارچوب و در واقع همراه خانواده برن اونجا حضور داشته باشن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. همون گونه که در خبرها شنیدیم، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در پایان دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در نشستی خبری شرکت کردند و به گفته دونالد ترامپ گفتگوهای آنها درباره موضوعات متعددی از جمله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، بحران سوریه، غیر اتمی شدن کره شمالی و ایران بوده است. در ابتدای نشست خبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگوهایش با دونالد ترامپ را موفقیت آمیز و مفید خواند و گفت که دو کشور امروز در پی حل مشکلات گذشته خود هستند. آقای پوتین همچنین با اشاره به سخت‌ترین رژیم‌های نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که نگرانیش از خروج آمریکا از برجام را با دونالد ترامپ مطرح کرده است. دونالد ترامپ نیز با اشاره به اینکه اهمیت فشار بر ایران را به پوتین تاکید کرده، گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران از موفقیت در جنگ علیه داعش در سوریه سودجویی کند. رادیو فردا درباره گفته‌های امروز آقایان ترامپ و پوتین در نشست خبری مشترکشان در هلسینکی پایتخت فنلاند نظر سه کارشناس را پرسیده. ابتدا نظر نادر اسکویی تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن را بشنویم.
واقعا فکر کنم که بر سر مسئله تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران در منطقه است، تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران به ویژه در سوریه است، به نظر میاد که توافق بینشون بود. چون درسته که آقای ترامپ کسی بود که این صحبت از فشار گذاشتن روی ایران در رابطه با کمپین خشونت در خاورمیانه را مطرح کرد و آقای پوتین چیزی نگفت، ولی خود این که در مقابل پوتین رو طرح میکنه بیانگر این بود که سر این مسئله به توافق رسیدن. فکر میکنم اجازه بدین اینو بگم که پایش اینجاست که دخالت ایران در سوریه تا اونجایی معنی داشت برای روسیه، تا اونجایی معنی داشت برای اسد که ایران نیروهای وابسته به خودش رو بتونه به اونجا ببره و بتونه با اپوزیسیون سوریه مبارزه بکنه و رژیم اسد رو حفظ بکنه. خب این مسائل انجام شده. الان اهمیتی دیگه حضور نظامی ایران در سوریه نه برای روسیه داره نه برای اسد داره، غیر از اینکه مشکلات مشکلزا میشه به این معنی که وجودش در اونجا حملات اسرائیل رو در پیش داره و همونطوری که دو طرف گفتن هر دو مسئله شون حفظ امنیت اسرائیل در سوریه هست، برای همین اجازه میدن که این حملات ادامه پیدا بکنه و اینها میتونه در آینده نه تنها به یک برخورد نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل بیانجامه، بلکه امنیت سوریه رو بیشتر به خطر بندازه. برای همین به نظر میاد در پیروزی که ایران داشته برای حفظ اسد در مقابل اپوزیسیون، این پیروزی خودش الان دیگه به پایان رسیده و دیگه وجودش در اونجا زیر سواله. شاید اون وقت این مسئله بازنده اصلی این بحثا جمهوری اسلامی بوده باشه.
با دیدگاه نادر اسکویی تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن آشنا می شدیم و حالا بریم و بشنویم نظر علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان رو.
من فکر می کنم که مسئله سوریه که از مفصل ترین مسائلی بود که وارد جزئیات شدن صرف نظر رو مسئله انتخابات آمریکا. مسئله سوریه رو حتی آقای پوتین مثال آورد، گفت اون اتفاقاتی که این چند روز اخیر در جنوب سوریه و در نزدیکی مرز اسرائیل اتفاق افتاده باید برای ما یه مدلی باشه. یعنی در حقیقت دور کردن ایران از مرز اسرائیل و سوریه و حتی دو بار تکرار کرد که امنیت اسرائیل برای ما بسیار مهمه. این مسئله را آقای ترامپ هم روش تاکید کرد. من فکر میکنم که برای ایران در آینده مشکل خواهد بود حضورش در سوریه، به خصوص که آقای پوتین تکیه کرد که هدف اصلی ما بایستی بازگشت آوارگان سوری که به لبنان و اردن و ترکیه رفتن باشه و ما باید در پی یک صلح باشیم. و اگر این برنامه رو بخوان هر دو ادامه بدن، بنابراین وجود ایران به عنوان نیروی جنگنده در اونجا مانع این استراتژیک هست و حتی اگر این صلح بخواد انجام بگیره تا حدی بایستی آقای پوتین روی اسد هم فشار بیاره که بپذیره بازگشت مخالفان از کشورهای مختلف به اونجا. همونطور که میدونید اخیراً در سوریه یک قانونی گذروندن به نام قانون شماره 10 که برای آوارگان خیلی خیلی مشکل کرده که دوباره برگردن سر خانه و کاشانه‌شون. مثل اینکه روسیه در پی این هست که جنگ سوریه رو پایان یافته تلقی بکنه، اسد رو بادار کنه که صلح بپذیره، آوارگان برگردن، و در پی این هست که امنیت اسرائیل رو حفظ بکنه. در مجموعه این تصویری که ما میبینیم حضور ایران مشکل ساز هست و در آینده خواهیم دید که بایستی ایران یک سیاست دیگری در سوریه اتخاذ بکنه. به هر حال این روشی که تا به حال داشته در ایران در سوریه قابل ادامه نیست، چون عملا به برنامهشون رسیدن و اسد و قدرتشون رو تحکیم کرده. اینه که باید منتظر باشیم ببینیم که ایران نسبت به این برنامه‌ای که ظاهرا هم آمریکا و هم روسیه روش توافق کردن چه عکس العملی نشون خواهد.
در مورد نشست خبری دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، اکنون با دیدگاه علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان آشنا می شدید و سرانجام تحلیل رضا تقی‌زاده تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در گلاسکو را بشنویم.
بدون شک در این بازی هم ایران و هم اسرائیل نقش پنهانی داشتند، در حالی که مذاکرات مستقیما بین آمریکایی‌ها و روس‌ها صورت می‌گرفت. بخش‌هایی که درش توافق شده طبیعتاً نمی‌تونه در یک کنفرانس مطبوعاتی انتشار پیدا بکنه، ولی به نظر می‌رسه با انتظاراتی که از پیش وجود داشته آمریکا از روسیه و متقابلاً روس‌ها از آمریکایی‌ها، چه توافق‌های احتمالی ممکن است صورت گرفته باشه. اسرائیلی‌ها به عنوان بازیگر جدی تحولات داخلی سوریه می‌خوان که هلالی که ایران به دنبال ایجادش است از راه زمین بتونه ارتباط با جنوب لبنان داشته باشه و جبهه جنوب لبنان رو علیه اسرائیل باز نگه داره مخالف بودن. و این تنها مسئله بودن آقای اسد در دمشق به عنوان رئیس دولت نیست که جمهوری اسلامی رو میتونه ارضا بکنه، حفظ این ارتباط زمینی است که میتونه حضور جمهوری اسلامی رو در مناطق نزدیک به مرزهای اسرائیل تضمین بکنه. و به نظر میرسه که این نقش باید تمام شده تلقی بشه و حضور نظامی ایران فقط محدودیتش موکول به جنوب سوریه و نزدیک گولان نیست. تدریجا بایستی این بساط رو در تمام سوریه جمع بکنن و همینطور نیروهای متعلق به حزب الله لبنان به جنوب لبنان برگردن. اسرائیل منطقه امنیتی تازه‌ای میخواد. ولی اجازه بدید من در یک نگاه کلی‌تر بین گفتگوهایی که بین این دو برگزار شده و نتیجه‌اش رو در کنفرانس مطبوعاتی ما دیدیم مقایسه بکنم با توافقی که در زمان خروشچوف و کندی بین روسیه و اتحاد شوروی وقت با آمریکا صورت گرفت و یک خط ارتباط تلفنی قرمز بین اونها برگزار شد برای پیشگیری از بحران‌هایی که ممکن بود پیش بیاد. به نظر میرسه شورای همکاری‌هایی که در قالب امنیتی باید حالا با توافق روسیه و آمریکا بین دو شورای امنیت ملی دو کشور ایجاد بشه، به عنوان یک مرکز تحقیقات همکاری ببینیم. به نظر من تا اونجایی که روابط روسیه و آمریکا روابط مستقیمشون مطرح است، شاید پیشرفت زیادی در این گفتگوها صورت نگرفت، برای اینکه بازیگرهای دیگری در این مسئله نقش دارن، من جمله کنگره آمریکا، من جمله کمیسیون تحقیقاتی رابرت مولر که در مورد مداخله روسا در انتخابات آمریکا کار کرده. و تا قانع کردن کنگره و انتشار نتیجه این تحقیقات نمیشه خیلی در جهت توسعه مناسبات مستقیم آمریکا و روسیه الان فکر کرد یا به توافق رسید. ولی در مورد مسائل بین الملل به نظر میرسه که همکاری های بسیار بسیار گسترده ای رو در چهارچوبش آقای ترامپ و آقای پوتین به توافق رسیدن. و همین که آقای پوتین از ترامپ به عنوان دانالد یاد میکنه نشون میده که حالا یک بود دوستی هم این همکاری ها پیدا کرده و باید انتظار داشته باشیم پوتین در گروه 7 کنفرانس بعدی که برگزار میشه بار دیگر یک بازیکن باشه و یک حاضر.
و تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مناسبات خارجی ایران رو میشنیدیم که مقیم بریتانیاست. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در پاسخ به نامه مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، که بازتاب اجتماعی حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای پخش زنده مسابقات جام جهانی را بسیار مناسب خوانده بود، نوشته است که این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه می‌یابد. بشنویم از سوده راد، فعال برابری طرب ساکن پاریس، که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد در این باره پاسخ داده.
درخواست آقای روحانی به طور خاص اشاره نکرده به اینکه زنها به عنوان تماشاچیای بازی زنده‌ای که داره توی خود ورزشگاه برگزار میشه حق اینو داشته باشن که آزادانه بلیط بخرن و برن اونجا حضور داشته باشن. بعد ایشون اون طوری که نوشته شده به نظر میرسه که علاقه‌مند هستن که زنها در چارچوب و در واقع همراه خانواده برن اونجا حضور داشته باشن و این تجربه ها تکرار بشه. حضور زنان در ورزشگاه ها سابقه داره، اما واقعا فقط وقتی بوده که کمپین های انتخاباتی داشته برگزار می‌شده یا یک جور شادی ملی بوده که قرار بوده که تحت کنترل دولت یا حکومت باشه. به هر حال اینکه زنها بتونن وارد ورزشگاه بشن یک اتفاق خوبی هستش، اما اینکه باز دوباره زنها رو در چارچوب خانواده بخوان اونجا نگه بدارن یا اینکه حتما مشخص بکنن که چه جور زنهایی میتونن وارد ورزشگاه بشن، این به هیچ وجه آزادانه نخواهد بود.
و ما دیدیم که حتی همین حضور محدود زنان در ورزشگاه ها هم با واکنش هایی روبرو شد، هم رسانه های وابسته به اصولگرا یا نسبت به اون واکنش نشون دادن و هم حتی دادستانی آن را حرکت بی‌شرمانه خونده. فکر میکنید اساسا در آینده این نزدیک میشه امیدی داشت به برطرف شدن این ممنوعیت برای زنان ایرانی و حضور اونها در ورزشگاه ها؟
یادمون نره که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد هم یک همچین دستوری از طرف ریاست جمهوری اومده بود که اجازه بدید زنها وارد ورزشگاه بشن و بعد این علما بودن و مجتهدا بودن که گفتن که نه، این نباید این اتفاق بیفته و در واقع اونها اجازه ندادن که اون حکم ریاست جمهوری بخواد اجرا بشه. با توجه به اتفاقاتی که در روزهای اخیر داره در ایران میفته، با توجه به فشارهای زیادی که بر روی افرادی داره گذاشته میشه که از آزادی‌های فردی خودشون دارن استفاده میکنن در محیط های خصوصی، من امیدی ندارم که این بار هم مجتهدا و علما نخوان اعتراضی بکنن، بلکه یک بار دیگه قرار اینو اعتراض بکنن و در واقع به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت روحانی ازش استفاده بکنن. یک بار دیگه زنها و حقشون برای ورود به ورزشگاه، حقشون برای حضور در اماکن عمومی داره دستمایه تصفیه حساب های سیاسی بین جناح‌های مختلف یک حکومتی میشه که هیچ کدومشون از اون یکی برابری خواهتر نیستن.
و خانم راد، سالهاست که زنان ایرانی با تشکیل کمپین های مختلف از جمله کمپین روسری سفید ها درخواست حضورشون در ورزشگاه ها رو به طور علنی مطرح کردن و در بازی های اخیر هم حتی دیدیم که تعداد دخترانی که با پوشش مردانه تلاش کردن وارد ورزشگاه ها بشن آنچنان تغییر چشمگیری پیدا کرده که نیروی انتظامی در صدد تدابیر جدیدی بر اومده. فکر میکنید این درخواست زنان برای حضور در ورزشگاه ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه و زنان ایرانی تا کی بر این خواستشون پافشاری خواهند کرد؟
تا وقتی که بتونن آزادانه در کنار همه افراد دیگه فارغ از جنسیتشون وارد ورزشگاه ها بشن و وارد هر مکان عمومی بشن که حقشونه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وکیل مدافع خانواده کاووس سید امامی از شکایت موکلانش علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما، تهیه کنندگان برنامه خبری 23 و عوامل تولید برنامه منطقه ممنوع خبر داده. پیام درفشان به خبرگزاری اینا گفته که مهران و رامین سید امامی، فرزندان کاووس سید امامی، علیه این افراد در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی مطرح کردند. شکایت فرزندان کاووس سید امامی تحت عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین و اقدام علیه امنیت ملی ثبت شده است. کاووس سید امامی رو به خاطر داریم. شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق، مدیر مؤسسه میراث پارسیان و فعال محیط زیست، بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و مدت‌ها بعد مقام‌های قضایی اعلام کردند که در زندان اوین خودکشی کرده است. رادیو فردا با پیام درفشان، وکیل مدافع خانواده کاووس سید امامی، گفتگو کرده.
فردای روز خاکسپاری مرحوم سید امامی در برنامه خبری 23 برنامه‌ای به اسم منطقه ممنوع پخش کردن، چند تا مسئله رو اومدن طرح کردن و چند تا عملکرد هم انجام دادن. یکی این بود که اومده بودن عکس‌های خوشی ایشون و خانواده ایشون که مثلا کنار استخری در کانادا، خب بدیهیه که فرد کنار استخر با مایو میشینه، اومده بودن مثلا اطراف استخر رو مات کرده بودن، ایشون رو نشون میدادن که انگار در یک جامعه اومده اوریان داره میچرخه، و عکس‌های خصوصی که زمان جوانی توی یه مهمانی که مثلا از لحاظ خود شرعی هم کسی که روبروشون هست داره میرفته همسرشون هست، بر فضای شادمانی خصوصیشونه، و اینها رو اومده بودن عنوان میکردن چون میخواستن الغا کنن فردی که استاد دانشگاه امام صادق هست پایبند اخلاق نیست، حد که حیثیت ها و حد که حرمت هایی بود که نسبت به این انسان انجام شده بود، و اون هم فردای روز خاکسپاریش که تأثیر بسیار مخربی بر موکلین یعنی اولیای دم و خانواده ایشون گذاشته بود که داغدار بودن این جوانمردی و این اخلاق حتی رعایت نشده بود فردای خاکسپاری یک عزیزی.
آقای درفشان، چگونه است که الان در این زمان شکایت خودتون رو مطرح میکنید؟
این برنامه توی 26 بهمن ماه پارسال پخش شد. چرا ما صبر کردیم؟ این مهمترین بخش این مسئله هسته. شما همون موضوع دست این مورد رو داشتیم. اما ما نیاز داشتیم که یک سری لوازم اولیه برای این که بتونیم موفق بشیم توی طرح این شکایت و نتیجهش و نتونند روبروی این ایستادگی کنند به دست بیاریم. یکیش اعلام موضع رسمی وزیر اطلاعات به عنوان مقام رسمی امنیتی کشور بود که صراحتا بیان کرد اینها جاسوس نمی باشند. خب این کاملا قابل استفاده است علیه برنامه 23. دومین نکته این بود که فرزندان ایشون بتونن خودشون رو برسونن به کشور کانادا به هارد درایو های فیلم های خانوادگی که بعد بیان اون کلیپ در پاسخ رو بسازن و بتونن اثبات کنن که این مثلا آنتن پیشرفته‌ای که اینجا ادعا کردید قلاب ماهیگیریه. ما نیاز داشتیم از لحاظ حقوقی ادله ای رو فراهم بکنیم که شکایتی محکم و مستحکم بنا بکنیم.
آقای درفشان، وزارت اطلاعات اتهام جاسوسی رو برای فعالان محیط زیست رد کرد و گفت مدارکی در این زمینه به دست نیامده. شما تصور میکنید به عنوان وکیل خانواده کاووس سید امامی که چگونه است که قوه قضاییه برخلاف جریان آب حرکت میکنه؟
صحبت این هستش که چقدر قوه قضاییه داره برخلاف جهت آب حرکت میکنه یا چقدر سازمان اطلاعات سپاه است که داره حرکت میکنه و احکام لازم رو در اختیارش قرار میده قوه قضاییه. چرا؟ از اونجایی که چند وقت پیش حدود 20 نفر ریخته بودن باد هم داخل خونه این مرحوم و همسرشون که ممنوع الخروج کردن توی خونه حضور داشتن، حکمی که دستشون بود رو همکارم که مراجعه کرده بودن امضای سیر آقای دولتی جعفرآبادی بودش و اومده بود دستور داده بود که میتونن برن بریزن داخل خونه و خانم منبعینی فیلمبرداری کنن و فیلم بسازن، در حالی که ما اصلا از لحاظ حقوقی چنین چیزی نداریم که بتونید شما اجبار کنی یک فردی رو توی خونش بشینه به زور ازش فیلم بسازی و این رو برداری ببری، معلوم نیست میخوای باش چه کار بکنی، که توی خبرش هم بود همراه خودشون 6 تا جعبه بردن تو زیر زمین که حاضرم نشدن به کسی نشون بدن. پس این احکام در اختیار این اشخاص قرار میگیره، نه اینکه مرجع قضایی حکم صادر کنه و این اشخاص برن و انجامش بخوان بدن.
خب آقای درفشان، در نهایت الان تازه ترین خبرها در مورد مجموعه فعالان محیط زیست زندانی و رسیدگی به وضعیت اونها چه هست؟
چهارشنبه 13 تیر ماه معاونت امنیتی وزارت کشور آقای ذوالفقاری، بنده و جناب کیخسروی و خانم منبعینی به علاوه بقیه خانواده های اشخاص بازداشتی رو خواست که در خصوص رفتارهایی که صورت گرفته با این بچه‌هایی که بازداشت شدن و توی طول این مدت از طرف سازمان اطلاعات سپاه انجام شده تحقیقاتی انجام بده. خب توی این جلسه خیلی صحبت‌های متاثرکننده بیان شد که چه فشارهایی روی هم خانواده ها اومده، هم این بچه های بازداشتی فعال محیط زیست اومده که واقعا تأثیر برانگیز بود. اما از اونجایی که خانواده ها ترس داشتن که این مسائل اگر بخواد علنی بشه، بیان بشه، این عزیزانشون که هنوز بازداشت هستن در فشار بیشتری قرار بگیرن، متاسفانه ما هم نتونستیم این قضیه رو خبری بکنیم و بگیم که با هر کدوم از اینها چه برخوردهایی شده و چه آسیبایی بهشون وارد شده. اما وزارت کشور هم رویکردش رویکرد وزارت اطلاعات بود و در اون جهت داشت حرکت میکرد.
با دیدگاه های پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیستی که در زندان درگذشت آشنا می شدید. شکایت فرزندان کاووس سید امامی تحت عناوین اتهامیه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین و اقدام علیه امنیت ملی به ثبت رسیده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به همکارم مهتاب وحیدی راد. در برنامه ملاقات شما شنوندگان خوبمون هر بار با چهره یک فعال سیاسی عقیدتی آشنا میشید. در بند است این فعال و همکارم مهتاب وحیدی راد از اون برامون میگه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته حقوق است و تا پیش از بازداشتش به مشاوره حقوقی مشغول بود. او به دلیل نوشتن مطالب انتقادیش هرگز اجازه نیافت پروانه وکالت بگیرد. بهفر لاله‌زاری 36 سال دارد و در 10 سال اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او نخستین بار در سال 87 بازداشت شد، به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات، اتهام‌هایی که به حبس 3 ساله او منجر شد. او 3 سال در زندان‌های رجوی شهر و قزلحصار زندانی بود تا اینکه در سال 90 آزاد شد، اما این آزادی تنها 2-3 سال دوام داشت. او بار دیگر توسط دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در پی این احضار بازداشت شد. علت احضار و بازداشت بهفر لاله‌زاری مطالبی بود که او در انتقاد از قانون مجازات اسلامی نوشته و در فضای مجازی منتشر کرده بود. او 1.5 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت بود، در حالی که از این مدت 2 هفته‌اش را هم در سلول انفرادی به سر برد. این دانش آموخته رشته حقوق و منتقد قانون مجازات اسلامی با وثیقه آزاد شد، اما پرونده‌اش با 2 عنوان اتهامی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. این بار به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتهام‌هایی که جمعاً حکم 7 سال زندان برای او به دنبال داشت، با امضای قاضی محمد مقیسه. او 27 مهر ماه سال 96 راهی زندان اوین شد تا سالهای محکومیت خود را در این زندان بگذراند، در شرایطی که همسرش میگوید او به دلیل بیماری آسم و ناراحتی قلبیش نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان زندان نه با مرخصی درمانی او موافقت میکنند نه با اعزامش به بیمارستان. در صورتی که قانون تجمیع احکام در پرونده بهفر لاله‌زاری اعمال شود، او باید پس از گذراندن 5 سال از محکومیت 7 ساله خود از زندان آزاد شود، یعنی مهر ماه سال 1401 خورشیدی.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما و به امید اینکه همچنان در کنار ما باقی بمونید.